راجع به حالا صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشه با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف را به خود میگیره که حالا به نام استحالات میشه که استحاله بدون است، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل، که استحاله مکمل عبارت از تخم با تیتا شفیره و بلوغ میباشه، ولی استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مرحله نداره، مثلا در استحاله خشک و ملخ ها که است مراحل بتیتا و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تر. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حیوانات فقاریه میباشه. فصل نهم ما شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 108 الی 116 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه چی میباشه؟ در درس های گذشته شاگردان عزیز ما خواندیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن که فقاریه و غیر فقاریه میباشه، که به صورت عموم حیوانات به 9 فایلم تقسیم شده که از جمله 8 فایلم از او حیوانات غیر فقاریه و همچنان فایلم مهم از او که فایلم کرداتا میباشه حیوانات فقاریه میباشه، که حیواناتی که در فایلم کرداتا شامل میباشه 3 شباهت مشترک داره که تمام از حیوانات که در فایلم کرداتا هستند تمام از عبارت از نوتوکورد یعنی دست های تنفسی یا سروخ‌ها و تناب میان خلیعی عصبی می باشه، که نوتوکورد ساختمان میله مانند می باشه که در طول عصب البته در طول عصب کمر از یه امتداد پیدا میکنه و اکثر حیوانات فقاریه که است در مرحله جنین امی ساختمان میله مانند را می داشته باشه، که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر می مانه و در بعضی از یه به ستون فقرات تبدیل میشه، که دست های تنفسی سروخ های کوچک می باشه که در دو طرف حلقوم در مرحله جنین به وجود میاد، که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر میمانه و حیوانات البته مو حیوانات قبضی میباشه منحس اعضای تنفسی از یا کار میگیره، ولی در حیواناتی که ششها داره یا از بین میره و یا هم قسمت گوش داخلی به او تبدیل میشه، که تناب خالی عصبی هم تیوب زهری عصبی که است در قسمت کمر در هنگام جنین معلوم میشه که از مایع مغزی پر میباشه و در بالای نوتوکورد واقع میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به مشخصات مشترک حیوانات فقاریه صحبت همی داشته باشیم، که حیوانات فقاریه حیوانات هستند که تیر کمر از و از فقرات یا هم از ویرتبرا ساخته شده باشه، که نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه این حیوانات، و این حیوانات علاوه بر سه مشخص مشترک نوتوکورد می باشه، سوراخ های تنفسی و تناب عصبی می باشه، دارای مشخصات ذیل هم می باشه که او عبارت می باشه که تیر کمر از و از مهره ها ساخته شده و دارای جمجمه می باشه و مغز در او قرار داره و اسکلت داخلی دارن، که در بعضی حیوانات غصروف و در بعضی حیوانات آلیک هسته عبارت از استخوان ها می باشه و بدنشان تناظر جانبه داره، همچنان یا دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن که تمام گرده های زیاد جوره می باشه، یعنی یک جوره می باشه هم شکل لوبیا مانند داره گرده های زیاد. بعد از او دیگه مشخصات زیاد می باشه که غده های اندوکراین زیاد هورمون ها را افراز میکنه که رشد تولید مثل و دیگر فعالیت فیزیولوژیکی را یا کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طبقه بندی حیوانات فقاریه صحبت های می داشته باشیم، که حیوانات فقاریه به 5 صنف یا هم کلاس زل تقسیم شده، که عبارت از صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان، صنف پرندگان و صنف بسنداران می باشه. خب در قدم اول میاییم با ماهیان یا همصنف یا کلاس ماهیان آشنا میشیم، که ماهیان در آب چطور میتونن که تنفس کنن. خب شاگردان عزیز، ماهیان در زبان یونانی اکتایس و همچنان در زبان لاتین به نام پیسیس یاد میشه، که علمی که از ماهیان باس میکنه به نام اکتالوژی یاد میشه، که ماهیان حیوانات فقاریه میباشه که تمام زندگی خود را در آب یا سپاری میکنن و بعضی از در آب های شیرین و بعضی دیگر از در آب های شور و بعضی هاشان هم در اردو می آب ها زندگی کردن. میتونن که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه، که یک نوع ماهی وجود داره که واسطه برانشی و شش هم تنفس میکنه، که یک نوع دیگر ازی باز به نام دیپنوی میباشه که توسط شش تنفس میکنه، و با استثنای چند نوع ماهی تمام ماهیان واسطه فلوس ها پوشیده شده، که بدن ماهیان به سه قسمت تقسیم شده که عبارت از سر، تنه و دم میباشه، که قلب ماهیان دو جفت داره که یک دهلیز و یک بطن میباشه، و ماهیان معمولا تخم گذار میباشن، ولی بعضی از جاها که تخم گذار و هم جوجه می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به انواع ماهیان صحبت های می داشته باشیم، که شما چند نوع ماهیان را شاگردان عزیز میشناسین، که با مطالعه از این شما میتونین که انواع دیگر از ماهیان را هم میشناسین. خب ماهیان انواع زیاد دارن و بیولوژی دانان ها که است ماهیان را از لحاظ ساختمان به سه دسته تقسیم کرده، که اولش می باشه که دهنه گرد یا هم ماهیان بیالاشه می باشه، نوع دومش غصروفی و نوع سومش ماهیان استخواندار می باشه. که میایم در قدم اول راجع به ماهیان دهنگرد آشنا میشیم که در زبان یونانی سایکلوگرد و همچنان ستوما دهن را میگه که این حیوانات بدن استوانه ای داره، دمشان پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن که علاشا و اعضای حرکی از یا در او دیده نمیشه که نوت کرد تا آخر عمر در یا میمانه و دهنشان چوشنده میباشه و تنفس با واسطه 5 الی 14 جوره برانشی اجرا میشه که در آبهای شور و شیرین زندگی میکنن و القای خارجی دارن و مثال از این ماهیان که است لمپری و همچنان هکفیش می باشه. خب بعد از اون میایم راجع به ماهیان غزروفی صحبت های می داشته باشیم که ماهیان غزروفی چیست. اسکلیت این ماهیان از غزروف ساخته شده شاگردان عزیز که این حیوانات بحری می باشه و همچنان یا دارای جلد سخت می باشه که از فلس ها پوشیده و این نوع ماهیان که است دو جور شهپرهای جانبی دارن ولی دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جور برانچی اجرا می کنن و جنس هایش جدا می باشه، تخمگذار یا همچوچزا می باشن و مثال های از سگ ماهی می باشه، ارماهی هم صافیش می باشه، شارک می باشه و شارک چکشسر یا هم همر هیچ شارک می باشه و ماهی ری هم ریفیش می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به ماهیان استخواندار آشنا میشیم که ماهیان استخواندار چی می باشه. خب شاگردان عزیز اسکلت این نوع ماهیان از استخوان‌های ساخته شده که طول بدن از یا در ماهیان فرق میکنه. ماهی که از بسیار خرد می باشه که این نوازی که خورد میباشه به نام گوبی میباشه که 2 میلیمتر طول داره و ماهیان استخواندار به انواع مختلف پیدا میشه و از نظر زندگی در آبهای شیرین و شور و یک تعداد از ویا در ساحات گرم و تعداد دیگر از ویا در آبهای ساحات سرد زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به مشخصات ماهیان استخواندار صحبت های میداشته باشیم که جلد این نوع ماهیان که می باشه مخاطی و سطح خارجی از یا دارای فلس ها می باشه که بعض از یا فلس ها نداره و با واسطه برانشی تنفس میکنه که یک تعداد از یا باز دارای شش ها می باشن که اپیسرتودس یک نوع ماهی است که در استرالیا پیدا میشه که هم شش داره و هم برانشی داره که با خشک شدن آب با شرایط سخت با واسطه شش ها تنفس میکنه که اکثر حیوانات شاگردان عزیز دارای کیسه های هوایی برای شنا می باشه که می داشته باشن که مثال های از این ماهیان استخواندار عبارت می باشه از لایبیو، اسبابی، قاب مانند، تروت و همچنان مارمانند و غیره می باشه که ماهیان مشهور وطن ما ماهیان لقب، پسره، زغاره و خالدار می باشه که در تمام دریاهای افغانستان امین و ماهیان پیدا می شه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به ساختمان خارجی ماهیان صحبت های می داشته باشیم که بدن ماهیان از 3 قسمت ساخته شده که سر، تنه و دم می باشه که سر یا هم هید سر ماهیان در قسمت پیشوری بدن از جا واقع می باشه و دهن از یا در سر واقع بوده که دارای دندان های می باشه که به خاطر گرفتن می باشه نه برای جویدن و همچنان در سر از یک از 2 سوراخ های بینی وجود داره که و همچنان 2 چشم های موقعیت داشته که چشم های از یک توسط یک پرده شفاف که آب دو داخل شده نمیتونه پوشیده شده که ماهیان بدون گوش خارجی می باشه ولی گوش های داخلی دارن و آواز را میتونن که بشنون و با 2 طرف سر از یک ساختمان های گوشمانند مو موجود می باشه که به نام اپروکولوم یاد میشه که در اپروکولوم ساختمان های شانمانند وجود داره که به نام برانشیت میشه و تبادل گاز ها در می صورت میگیره. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به تنه صحبت میکنیم که در سطح خارجی ماهیان شهپرها واقع است که در توازن بدن و همچنان شنا کردن از استفاده میگیره و شهپرها به دو نوع میباشه که شهپرهای تاق و دیگری هم شهپرهای جوره یا هم جفت که مخرج در قسمت آخر بدن ماهیان واقع می باشه که به 2 طرف بدن ماهیان خط باریک موجود است که امی خط سلسله سوراخ‌های می باشه که به اعضای حسی ارتباط داره و با واسطه این خط جهت آب را تعیین میکنه و موازنه بدن را حفظ میکنه. بعد از راجع به دم صحبت میکنیم شاگردان عزیز که قسمت بیشتر دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به زوحیاتین صحبت می داشته باشیم که زوحیاتین چی می باشه. خب شاگردان عزیز زو حیاتین کلمه عربی است که زو به معنای صاحب می باشه و حیاتین به معنای دو حیات می باشه که در لاتین امفیبیوسیس به معنای دو حیاته یعنی خشک آب می باشه که این حیوانات هم می تونن که در آب و هم می تونن که در خشک زندگی کنن که انواع زو حیاتین عبارتن از الف زو حیاتین بدون دم می باشه که مثال از بقای هم فروک و توت می باشه و نو دومش هم به زو حیاتین دمدار می باشه که مثال از سلمندر و نیوتس می باشه و نو سیمیش زو حیاتین بدون پا می باشه که مثال از سیسینین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به مشخصات مشترک زوحیتین صحبت های می داشته باشیم که مشخصات مشترک زوحیتین چی می باشه. که جلد زوحیتین بدون فلس می باشه و یک قسم غده داره که جلد از یاره مرتوب نگاه می داره، از اعضای حرکی پاها دو جوره می باشه. زوحیتین که پایینه داره به نام سیسیلیان یاد می شه و قلب از یاسی جاف داره که دو دلس و یک بطن می باشه و یا توسط برانشی ها و همچنان جلد و شش ها تنفس می کنن و نل جهاز هضمی از نما زوحیتین کسته به مخرج از یا که به نام کلواکایت میشه چسبیده است و مغز از یا یک جور عصب مغزی داره و القای از یا داخلی هم خارجی میباشه که بیشتر از یا تخم دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای همفروک صحبت می داشته باشیم که بقای همفروک چی میباشه. که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقای معمولی زهردار یا هم با درخت بالا شونده و غیره، که بقای زهری در عقب گردن دارای غده زهری میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای معمولی صحبت می داشته باشیم که از جمله زوحیتین میباشه و یک قسمت عمر خود به خصوص هنگام تخم گذاری و لارواره در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میآید. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت میکنیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشونیشان سر و دهن واقع است که زبان از یا در دهن موقعیت میداشته باشه و مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه، بلکه بالابش در قسمت پیشونی دهن چسبیده که در وقت شکار حشرات او با آسانی بیرون میشه و در سر بقا یک جور سوراخ بینی و یک جور چشم واقع میباشه که به دو طرف سر پرده های از یا گوش قرار داره که مخرج از یا در قسمت آخر بدن قرار داره و پاهای پیشی روی از یا کسته کوتاه و پاهای عقبی از یا طویل می باشه که به خاطر خیز زدن خیلی خوب می باشه. که هر پای از یا شاگردان عزیز چهار انگشت داره و در بین انگشتان از یا پردی موجود می باشه که به خاطر شنا کردن از او کار می گیرن و انگشت کلان همی ساخت بقه ها کسته یا کستن جنس مذکرش نسبت به جنس مونث بزرگ میشه که در وقت القا جنس مونث را توسط از محکم میگیره و جنس مذکر از او دو عضو صوتی داره که توسط از او آواز میکشه. شاگردان عزیزی، بود درس امروزی ما که جلسه امروزی ما راجع به حیوانات فقاریه بود که ما فصل جدید را شروع کردیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انتقال مواد نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبتای داشتیم که ما گفتیم از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دری است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را دارا می باشه. بعد از راجع به سیستم ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ریشه دارای سه وظیفه اساسی می باشه، که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه می کنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره، ریشه مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بدن از طریق انساج فلوئم به تمام بخش نبات انتقال میشه و او در ریشه مواد غذایی اضافی را به حیث قند ذخیره میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه، که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مانند تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که به سینه واسطه که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غده است که ریشه های راست عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره، که این ریشه ها میتونه که به آبهای زیر زمین خود برای خود رمی برسانه. بعد از رو ریشه های افشان بود که با شکل پراگنده در زیر زمین جا گرفته، که عبارت است از نباتات تلفی و همچنان یک ساله فامیل گندم. و ریشه های غده ریشه هایی بودند که مواد را در خود ذخیره میکردن و دو شکل داشتن. بعد از شاگردان عزیز راجع به فشار ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که اگر ساقی نباتات، البته نبات تازه و پر از آب، کمی بالاتر از خاک قطع شد و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه، که هرگاه یک تیوب شیشه ای در قسمت قطع شده زی وصل شوه، شیره نبات در تیوب کسته بالا میره و که این تمامش فشار ریشه میشه. و حرکات آب و منال ها در نباتات را هم به خانش گرفتیم شاگردان عزیز، که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برگ ها به صورت بخار زای میشه، که اون مراحل نظر را می داشته باشه که مرحله اولشی بود که زمان کستوماته ها باز میشه، بخارات آب از برکا به طرف خارج انتشار پیدا میکنه که مشکل از یکی شاگردان از این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که بعد از انساج ظالم است که مانند مرحله دومش از دوباره انساج ظالم است که مانند یک ستون آب از ریشه تا برگ امتداد پیدا کرده که دی اینجا یک قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه تا مولکول های آبی توسط یک نبات زایی و تبخیر میشه. مرحله سوم میشه بود که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت های داشتیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانو را در احاطه شده که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز و بسته شدن سمت ها و همچنان سوراخ ها میشه که چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه و این کار باعث میشه که حجرات طویل و از هم دور شده و باز شده که با باز شدن سمتها ترق هم انجام میشه. بعد از راجع به تنه هم ساقه صحبت داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع میشن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشه که وظایف ساقه را گفتیم که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره، برکار در امتداد ساقه یا بالای قسمت آخر را ساقه ترتیب یافته. همچنان گفتیم که ساقه مواد را از بین ریشه می گیره و برگ انتقال میده و گفتیم که ساقه مواد را در خود ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما برکا الا انتقال مواد عضوی در نباتات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 114 الا 117 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب برگ‌ها یا هم لیوز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، برگ‌های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنه ولی بعضی برگ‌ها که شاگردان عزیز شکل مدور داره، بعضشان باریک داره، بعضشان شکل قلب مانند و بعضی از شکل پنجه‌ای داره که برگ‌ها در جسامت نیست از همدیگر فرق میکنن. چنانچه بعضی درختان هستن شاگردان عزیز که برگ‌هایشان بسیار بزرگ و طویل است ولی برگ‌های بعضی از یک نبات است، مثلا یک نبات آبی که اونقدر خرد است که چند عدد زیر بالای ناخن انسان جای میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به وظایف برگ ها صحبت میکنیم که برگ ها چی وظایف را دارن. خب عمده ترین وظیفه برگ ها ساختن مواد غذایی است که توسط عمل فتوسنتز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب البته مواد عضوی هم قند را تهیه میکنند. بعد از شاگردان عزیز با اینکه با وظایف برگ ها آشنا شدیم، بعد از میایم راجع به ساختمان برگ ها صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز ساختمان برگ ارتباط به وظیفه عمده از او یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی یا هم کیوتیکل پوشانده شده که از زایه شدن آب به برگ جلوگیری میکنه که در زیر پوشش بیرونی یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گازهای اکسیژن و همچنان کاربن دی اکساید اجازه عبور را میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه میشه که قسمت اعظم عملی فتوسنتز در وسط برگ صورت میگیره چون که این قسمت برگ است دو طبقه داره و حجرات طبقه بالایی که است به نام طبقه پالیساد یاد میشه که دارای کلوروپلاست میباشه شاگردان عزیز و عملی فتوسنتز در اونجا صورت میگیره که کاربن دی اکساید بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه و انساج ظالم و فلیم نیز در طبقه اسفنجی قرار داره. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به تغذیه نباتات و خاک صحبت همی داشته باشیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میشه و محل زیست اینمی نباتات اینمی خاک میشه و همچنان آب و عناصر مختلف را برای رشد و نموی نباتات فراهم میسازه. نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه امینو اسیدها و ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه که شاگردان عزیز باید گفت که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده که همه از عناصر موجود در نبات به خاطر رشد و ادامه زندگی به کار نمیره و علت موجودیت از در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط از او نبات گرفته میشه که بنان شاگردان عزیز خاک اولین محیط غذایی نباتات در خشکی میباشه و خاک دارای مواد عضوی نیست میباشه چون که وامی در بعضی شرایط باکتریاها فنجی گلسنگ ها خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جزء خاک میشه. پس به می خاطر خاک دارای مواد عضوی میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت همین داشته باشیم که مواد عضوی در نباتات چگونه انتقال مییابن. خب شاگردان عزیز، مرکبات عضوی در انساج فلویم حرکت میکنه که نبات شناسان او را بخش هایی را که مواد عضوی در نبات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده همامی انساج فلویرم را برنامه منبع نمی انتقال مواد نمیده که ما برکا که است شاگردان عزیز برکای نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فوتوسنتیز قند را تولید میکنه که حجرات سبز آب و کاربن دی اکساید را در موجودیت نور آفتاب به مواد عضوی تبدیل میکنه که مواد عضوی ساخته شده در نبات از منبع هم برگ و تمام حسه نبات از میان انساج فلویرم که یک شبکه از حجرات غربال مانند بوده و به تمام قسمت های نبات امتداد داره رسانیده میشه که حرکات کربوهیدرات ها و مشتقات از او از برکا و دیگر حسه های نباتی و ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی شاگردان عزیز در داخل فلویم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است که او سی دلیل داره که دلیل اولش شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه که در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلویم عبور کنه. دلیل دومش شاگردان عزیز که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلویم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سومش شاگردان عزیز که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شوه ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر همین حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جیان فشار ساخته شده که این مدل را میتونیم در چهار مرحله خلاصه کنیم که مرحله اول شاگردان عزیز ای است که قندی که در حجرات برگ تولید میشه به روش انتقال فعال داخل حجرات فلویم میشه و مرحله دومش میباشه شاگردان عزیز که وقتی که غلظت قند در حجرات فلویم زیاد میشه پتانسیل یا هم انرژی ذخیره آب کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموزیس از حجرات زایلم وارد فلویم میشه و مرحله سومش است که وقتی که فشار در داخل حجرات فلویم زیاد شوه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیر آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه که مرحله سوم شاگردان عزیزی میباشه که شیره پخته برای انتقال فعال توسط حجرات فلویم به مرحله مصرف انتقال میشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی تان میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز راجع به برکا صحبت های داشتیم، گفتیم که برکای نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنن که بعضی برکا شکل مندبر، بعضیشان باریک و بعضیشان شکل قلب مانند را داره که بعضی از او با شکل پنجه ای را داره. همچنان گفتیم که برکا در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن که بعضی درختان برکایی داره که بسیار بزرگ و طولانی میشه ولی برکایی که یک نبات آبیسته او خورد میباشه که چند عدد از بالای ناخون انسان جای شده میتونه. بعد از راجع به وظایف برکا شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عمده ترین وظیفه برکا ساختن مواد غذایی است که توسط عملی فوتوسنتیز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب مواد عضوی هم قند تهیه میشه که بعد از راجع به ساختمان برک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان برگ ارتباط با وظیفه عمده از او یعنی فوتوسنتیز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی هم کیوتیکل پوشانده شده که از زایش شدن آب برگ جلوگیری میکنه که در زیر این پوشش بیرونی هم کیوتیکل یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه که سوراخ هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گاز های اکسیژن و کربن دی اکساید اجازه عبور میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه شده که قسمت اعظم عمل فوتوسنتیز در وسط برکا صورت میگیره که این قسمت برکا که از دو طبقه داره و حجرات طبقه بالایی به نام طبقه پالیسات که دارای کلروپلاست میباشه و در عملی فوتوسنتیز در وجود صورت میگیره کاربن دی اکساید و در بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه که انساج زایلم و فلویم هم در این طبقه اسفنجی قرار داره. بعد از راجع به تغذیه نباتات و خاک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، ما گفتیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میباشه و همچنان محل زیست نباتات است، همچنان آب و عناصر مختلف برای رشد و نمو نباتات فراهم می‌سازه که نباتات میتونه با استفاده از مواد مدنی که از خاک به دست میاره همه میزمی آمینو اسید ها و همچنان ویتامین های مورد ضرورت خود بسازه که ما گفتیم که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده، مگر همه می عناصر شاگردان عزیز که در نبات موجود میباشه به خاطر رشد و دمی زندگی ازی به کار نمیره و علت موجود ازی در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط ازو نبات گرفته میشه که خاک شاگردان عزیز اولین محیط غذایی نباتات در خشک است و خاک در مواد عضوی هم میباشه، چون که ما گفتیم در بعض شرایط کاسته باکتری ها فنجی گلسنگ ها خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جز خاک میشه که با می خاطر خاک دارای مواد عضوی میباشه. بعد از شاگردان عزیز انتقال مواد عضوی در نباتات را به خانش گرفتیم که مراکبات عضوی در انساج فلویم حرکت میکنه و نبات شناسان بخش هایی را که مواد عضوی که در نباتات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده که مثال خوبشی بود که برکای نبات منحس یک منبع بکومه که عملی فتوسنتیز قند تولید میکنه و همچنان حجرات سبز آب و کاربن دی اکساید را در موجودیت نور آفتاب با مواد عضوی تبدیل میکنه. و شاگردان عزیز ما ایره هم گفتیم که مواد عضوی ساخته شده که در نبات از منبع برگ به تمام حسه نبات از میان انساج فلوئم که یک شبکه یکی از اجرات غربال مانند بوده به تمام قسمت های نبات امتداد پیدا میکنه یا رسانیده میشه که حرکت کربوهیدرات ها و مشتقات از برگ ها به دیگر حسه نباتات و همچنان ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات شاگردان عزیز نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است که او سه دلیل داشت که دلیل اولشی بود شاگردان عزیز که آب از اجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه. دلیل دومشی بود که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه. دلیل سومشی بود که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شه ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان افشار ساخته شد که این مدل را ما میتونیم که در 4 مرحله ما خلاصه کنیم که مرحله اولشی بود که قندی که در حجرات برگ تولید میشه با روش انتقال فعال داخل حجرات فلوئم میشه. مرحله دومشی بود که وقتی که غلظت قند در حجرات فلوئم زیاد میشه پتانسیل همین انرژی ذخیره آب هم کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموسیس از حجرات زایلم وارد فلوئم میشه. مرحله سومشی بود شاگردان عزیز که وقتی که فشار در داخل حجرات فلوئم زیاد میشه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیره آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه. و مرحله چهارمشی بود شاگردان عزیز که شیره پخته بر روش انتقال فعال توسط حجرات فلوئم به محل مصرف انتقال میگرده. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروزی ما. با اتمام جلسه امروزی ما فصل هفتم رو هم به اتمام میرسانیم که کارخانه گیتانی میباشه که سوالات فصل هفتم رو در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 همراه ما سفر کن، همراه ما سفر کن، در جاده محبت همراه ما سفر کن، همراه ما سفر کن. هوای او بلند است، اگرچه قند قند است، اگرچه قند قند است. مرا چیزی نگوین، مرا چیزی نگوین، دلم بدک بند است، دلم بدک بند است. مرا چیزی نگوین، مرا چیزی نگوین، دلم بدک بند است، دلم بدک بند است. بلبل با ما نظر کو، فکر مرا بسر کو، فکر مرا بسر کو، در جاده محبت همراه ما سفر کو، همراه ما سفر کو، در جاده محبت همراه ما سفر کو، همراه ما سفر کو. گوشه گوشه رفتم، از گوشه گوشه رفتم، از گوشه گوشه دیدم، از گوشه گوشه دیدم. از حیرت نگاهش،
از حیرت نگاهش کلک خدا گزیدم، کلک خدا گزیدم، از حیرت نگاهش، از حیرت نگاهش بی کلک خدا گزیدم، کلک خدا گزیدم. گل گل با ما نظر کو، فکر مرا بسر کو، فکر مرا بسر کو، در جاده محبت همراه ما سفر کو، همراه ما سفر کو، در جاده محبت همراه ما سفر کو، همراه ما سفر کو.